10 هفته داشته اومده بودم. شاید اگه حساب کردم مثلا ذره بهتر شد. کل کتبیشو میشد بزنم. شفایی گفتم نمیتونم بخونم آخر. شفاییش اینم خودکار ما مدل جدید. چیزش بود ببینم سرش کجاست بسنم. دستم خودکار شماست. منم اینو دارم. اینم خودکاری خوبی. بسم الله الرحمن الرحیم. عن الجواد عليه السلام من زار عمتي بقوم فله الجنه. خب تا روز میلاد با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. خب این روز رو به همه شما و دوستداران حضرت تبریک عرض میکنیم. خضر میخندن شب این مجریه شدیم. عرض به خدمت که انشالله که از فیوزات و عنایات اون حضرت همیشه بهره مند باشیم. امام جواد علیه السلام طبق حدیثی که از ایشون نقل میکنن حضرت میفرمایند که من زار عمتی بقوم فله الجنه. کسی که عمه من رو حضرت فاطمه منصومه رو در قم زیارت کنه فله الجنه، برای او بهشت است. در شأن و فضیلت همین حدیث همین بس که این لح در مورد ائمه دیگه هم اومده. مثلا در مورد امام رضا علیه السلام ظاهران یا امام حسین علیه السلام که کسی زیارت کنه برای او بهشت است. پس این نشون میده که این بهشت فله الجنه اینجوری نیست که الکی بهشت را بدن. بهشت حالا با اون مراتبی که داره بالاخره اینقدر شرافت داره این بانو که در حقیقت مثل امامان معصوم نه در اون رتبه، ولی در حقیقت از خواص این بانو اینه که کسی که زیارتش کنه بهش برش ثابت میشه فله الجنه. منتها تو بعضی روایات کلمه عارفم به حقها داره، این یک قیدی اضافه داره. تو در حقیقت زیارت امام رضا علیه السلام هم این هست. عارفم به حقها معنیش اینه که در حقیقت انسان معرفت داشته باشه به حق این خاندان. مراد این نیست که عارف باشه طرف، یعنی آقای بهجت اگه زیارت کنه فله الجنه، ما اگه زیارت کنیم برای ما جنت و بهش نیست. نه، اینقدر سخت گرفته نشده. عارفم به حقه و اونایی که تو روایت اومده منظور اینه که کسی این خاندان علی ما و حقه بشناسه. یعنی چی؟ حالا مراتب داره دیگه. این خاندان خاندان اهل بیت اثبات طهارتن، علم در این خاندانه، معرفت در این خاندانه، تمام کمالات در این خاندانه، واسطه فیض بین خلق خدا و خدا هستن و اوصافی که مثلا کسی به اندازه زیارت جامعه اعتقاد داشته باشه میشه عارفم به حق. این در حقیقت عارفم به حق. منتها خب هرچی مرتبه در حقیقت معرفت انسان بالاتر میره استفادهش هم بیشتر میشه. آقای بهجت نقل میکنن یه روزی همین حرم که رفته بوده به یک نفر از این نفر پرسیده بوده اینجا کجاست. من طرفم تعجب کرد این چه سالیه این چه اینجا. گفته بوده اینجا کجاست. گفته بوده خب معلوم اینجا حرمه. گفته بوده نه آقا اینجا محبت ملائکت الله، محل صعود و نزول ملائکت الله. کنه های بهجت میدیدی ملائکه رو اینجا. آقا ملائکه میانه میره حرمه همینجوری حرمه. خب مثلا آخه میگه حرمه اونجا، میگه اونجا کجاست، اونجا نیروگاهه. این یکی کجا، اینجا معذره محل است دیگه. حرم یه جایی، حرم حرم معنا داره. حرمه حرمه یعنی محبت ملائکت الله. بیا خود ملا صدرا یکی از مشکل ترین مطالب فلسفه اتحاد عقل و عاقل و معقول تو فلسفه، یه بحث سنگینیه. ایشون میگه اینقدر این بحث برای سنگین بوده حل نمیشده، پیاده از کهک راه افتاده اومده اینجا. دیگه از کهک حساب کنید دیگه، پیاده را افتاده. البته مولا صدر عجیب آدمی بوده، 7 بار پیاده مکه رفته، 7 بار پیاده مکه رفته، 7th بار تو راه مکه از دنیا رفته. لزوم وسط مسجد دفن یعنی ایران نیست، مدفنش همون بین راه ایران و مکه است. حالا این که برای چیزی نیست در حقیقت، ولی پیاده راه اومده تا در حقیقت این حرم و میگفت این پیاده اومدن حضرت معصومه سلام الله علیها این مطلب رو بر من حل کرد. یعنی به واسطه عنایت ایشون این مطلب برای من حل شد. نه اصلا یه حقیقتیه این، چون فلسفه حقیقت درکه، یعنی این حقیقت رو به صورت کامل بخوان درک کنن شبهاتی براشون بوده. نه قبلا به این صورت کسی بهش نرسیده. اولین کس بوده سامان داده، درسته، یعنی اولین کس بوده که به این صورتی که الان هست در حقیقت درست کرده. ایشون میگن که حالا خودش نوشته ها، یعنی خود مولا صدر تو حاجی نوشته که این به برکت جناب در حقیقت حرم بوده که من اومدم اینجا استفاده کردم. بعد نشون میده که حضرت معصوم سلام الله علیها فیلسوف ترین فیلسوفامون مولا صدر است دیگه، بعد بیاد دوزانو خدمت حضرت یاد بگیره. آخه یه جریان هم میکنم میگن که زمان یه نفر از علما بالای منبر گفته بود که آقا مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، مداد علما از خون شهدا بالاتره. بعد یکی ظاهرا پرسیده بوده یا خودش ابتدا به ساکن گفته بوده که مقام علما از حضرت عباس هم بالاتره از بعضی از علما. بعد اینو که گفته بود خیلی حرف سنگینه. چرا؟ چون حضرت عباس سلام الله علیه شهید بوده دیگه. حالا شهید خیلی با ارزش، مثلا یه عالم خیلی درجه یک فرض کنین، و این مقامون از حضرت عباس بالاتر بوده. عرض به خدمت که بعد شب میخوابه، تو خواب یه مجلس علمایی رو میبینه که حضرت عباس سلام الله علیه اونجا نشستن و علما میرن تمام مشکلات و سوالهایی که دارن از حضرت میپرسن. ایشون هم اونجا بوده، میبینن حضرت به ایشون خیلی محل نمیذاره، تحویلش نمیگیره. بعد این صحنه رو میبینه و اینا، تازه اونجا ظاهرا حضرت عباس سلام الله علیه بهش میفرمان که حالا به تعبیر من، ها من این متن روایت جریان یادم نیست، میگم بنده خدا ما اون موقع که کوچیک بودیم علم لدنی رو از بابامون علی علیه السلام یاد گرفتیم. چی میگی مدون علما افضل؟ یعنی حضرت عباس سلام الله علیه اعلم علماست، طوری که یعنی در حقیقت همه علما علمش رو جمع کنی شاید یک دهم از عباس هم نشن. شهید عالم بوده، عالم علم لدنی داشت. اینا 30 سال درس میخوان معلومه درست غلط، دو تا عالمی که 60 سال درس خوندن با هم اختلاف دارن، یکیش درسته دیگه. اینا علمشون لدنی بوده، لذا اینجوری فکر کرده بوده. بعد تازه بلند شده بوده توبه کرده بوده دیگه، این حرفش گفته بوده که چه حرفی زدیم ما مثلا. لذا اینا مقامشون اینجوری نبوده که یک بانو حالا خواه تو ببینید، اینا تو زیارتی که ازش برای ایشون اومده حضرت، زیارت در حقیقت نکات جالبی تو داره توش داره. السلام علیکه، یا اول شروع میکنه که اخت ولی الله، السلام علیکه یا بنت ولی الله، السلام علیکه یا اخت ولی الله، السلام علیکه یا عمت ولی الله، السلام علیکه بنت فاطمه و خدیجه، یا بنت امیرالمومنین، همینجور. خب اینا ببینید، مثلا ها شما وقتی مثلا پسر حضرت نوح میخواید صدا بزنید چی میگید؟ پسری که رفت بالای کوه گفتش که من با ظالمین، بعد از غرق شد از دنیا رفت مردش، هلاک شد دیگه، نمیگه السلام علیک یا ابن نوح نبی الله. وقتی اضافه میشه، اینا نکات بلاغیه که وقتی اضافه میشه میگه اخت ولی الله، بنت ولی الله، نمیدونم در عمت ولی الله، یعنی کسب حیثیت شده. یعنی در حقیقت ولایت اینا در حضرت هم تجلی داشته. اینجوری نبوده که یک در حقیقت خب اخت ولی الله چه ربطی مثلا به مضاف داره، یا بنت ولی الله، خود حضرت که مقام در حقیقت ولی الله که نبوده که، البته به یه معنا، به این معنی که ما تو روایت در حقیقت منظورمونه. لذا این نکاتی که ما به حضرت در حقیقت تو زیارتش میخونیم، حالا نمیدونم چند بار زیارت از معصوم رو تا حالا خوندید؟ همین نکتهش همین بود، می‌خواستم هم چند بار خوندین روی این فرازش باید دقت کنید. اول شروع میشه، اولا هم من حالا بعضی از حتی فضلا مثلا دیدم اینجوری میرن تو حرم این کتابو میگیرن اینجوری میخونن. بابا این حفظش کاری نداره که، 5 دقیقه میشه حفظ کرد دیگه، اینو خیلی هم روونه. مثلا حافظ قرآن اگه بره اونجا کتاب زیارتنامه از متن باز کنه دیگه زشت‌تر از این چیزی نیست. آخه کاری نداره که، این 5 دقیقه میشه حفظ کرد، لازم نیست حفظ کنید دیگه، از حفظ بخونید. زشت اونجا رو به طرف دنبال چیز میگرده ببینید زیارت نامه کجاست. حالا حداقل بگیم زیارت مشهد مثلا گاهی میره، بالاخره اونم باید حفظ باشه، ولی زیارت مسمونه که تو قمن دیگه وقتی زیاد میره، اونم که تو مشهد باید اونو حفظ باشن حداقلش. یعنی اونجا داره السلام علیک یا آدم صفت الله، بعد میشمارن 4 تا اولوالعزم، بعد میرسن السلام علیک یا رسول الله. اونا مقام غیبت، اینا مقام حضوره. این نکته داره. بعد دوباره میکنه السلام علیک یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب و سیه رسول الله، بعد السلام علیک یا السلام علیک یا فاطمه سیده. ولی ببینید اول اینجا کی رو مقدم میکنه؟ حضرت علی علیه السلام. ولی وقتی میرسه موقعی که خطاب میکنیم حضرت معصومه سلام الله علیها رو میگیم السلام علیک یا بنت رسول الله، رسول الله السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت امیر المومنین. اصلا تو این نکته تا دقت کرده بودید؟ موقعی که اولش میگن زیارت وارد شده، اول حضرت علی علیه السلام گفته میشه، بعد حضرت زهرا. موقعی که خطاب به حضرت معصومه میکنیم، بنت اول نسبت میدیم به فاطمه و خدیجه سلام الله علیهما، بعد نسبت میدیم به امیرالمومنین. این هم نکته داره. یه نکته دیگه هم خیلی عجیبه، وقتی ائمه رو میشمرید، السلام علیکم یا امیرالمومنین، السلام علیکم یا قول معروف حسن بن علی، اینا تا میاد السلام علیکم یا ایها الحسن، السلام علیکم یا حسن بن علی، حسن بن علی السلام علی الوصی من بعدک. خب اینجا چی میشه؟ همه حضور بود، السلام علیک علیک 13 معصوم شد، السلام علیک رسید به معصوم 14 که امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف باشه، شد السلام علل وصی من بعده. یکی از نکات بلاغی همینه که اظهار، یعنی در حقیقت 13 تا اسلام میشه، بعد به 14 چرا عدول میشه به غیبت از حضور؟ اشاره به غیبت حضرت. یه زیارتنامه کوچولو جمع جور دیگه چیز خاص، بعد شهنم منشه نکاتی داره این زیارت، خیلی عجیبه. یه بار بشینید تو حرم، همش نرید بخونید، یه بار تو حرم بشینید یه دور بخونید این زیارت رو با دقت. یعنی چطور این بلاغت دقت میکنید، پیش مطالعه میکنید، آدم صد بار این زیارت نامه رو میخونه یه دقتی بکنه میفهمه که چقدر حساب کتاب شده، این زیارت نامه گفته شده. محصوره بله، نمیدونم حالا از کدوم محصوره، نمیدونم چرا. اونو گفتم نکته داره بدید پیدا کنید، فکر کنید. چرا یه چجور دلالت که میکنه، منتها چجور دلالت میکنه اونو باید پیدا کنید. بله دیگه، دلالت بر مقام حضور میکنه، یعنی در همه عالم حاضرم. حالا اینجا مطالب خیلی در حقیقت مفصلیه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب بلاغت الکلام حل شده برای همه. بپرسیم، شما میپرسید، اگه شما نپرسید ما میپرسیم. بلاغت الکلام، اون روز یکی میگفت ما بلاغت خوندیم، میگفتم کجایی؟ از یه مدرسه دیگه. گفت خبر انشا رو تموم کردیم و رفتیم جلو. البته باز بگم، ما یه مدرسه فصاحت الکلمه است، یه مدرسه 10 صف از ما جلوتره، واتی پاتیه، هر کی بالاخره یه جاست. عرض به خدمت که حالا من پرسید اینجاییم، حالا افتخارم میکرد زیاد خوندن. گفتم مقتضی حال چیه؟ نتونست توضیح بده. گفتم مثلا حال چیه؟ بازم نتونست. گفتم ظرف تعلیف مثلا چیه؟ بازم نتونست. هرچی میپرسید میدیم بلد نیست. بگم این چجور خوندن دیم؟ بالاخره مثلا فقط بخواد سریع بخونه و بره، این خیلی ملاک نیست. خب آقای مطهری، شما حال خطاب به چی میگن؟ من جب اون فضا چیزش کنه، نم چیزش بکنه. خب کلیش چی میشه؟ خب اینا مثاله، قبول. کلیش چی میشه؟ به چی میگن حال خطاب؟ یه چیزیه که چیکار میکنه، یه چیزیه که چیکار یه کاری میکنه دیگه. نه مثال نمیخوام بزنید، تو تعریف بگی. چی آقای حسن زاده؟ همین به همین راحتی متکلم رو دعوت میکنه، به متکلم میگه که آقا کلامت این شکلی بیار، یه شکل خاصی بیار، شکل یعنی زائده بر اصل مراد، اصل معنا، یه شکل خاصی بیار. خب آقای صداقت اون شکل خاص رو بهش چی میگن تو اصطلاح؟ اسم اون شکل خاص چی؟ نه اسمش استوار کیفیات میگن، ولی اسمش این نیست. اسم اصطلاحی بلاغیش چیه؟ همون شکل خاص و صور و خصوصیات اسمشه. حال که امر دایی شد که حال به ما میگه تو اینو اینجوری بیار، حال دعوت کننده است، این مدعو به ما اسمش چیه؟ این دعوت میکنه، اون دعوت رو قبول میکنه. این دعوت کننده رو میگن حال، دعوت شده رو میگن باز نه نشد چیه ایزی؟ مقتضی حال یا اعتبار مناسب دیگه. حال، حال و کلمه، ببینید اینا رو دیگه با من خیلی توضیح دادم. یه نفر اول من گوش داد و گفت چقدر توضیح میدی. گفتم خب چیکار کنم بالاخره اگه سری مطلب چیزه. حالا اسم مقتضی مقام هم دیگه گذاشت. این شکل تو ذهنتون باشه، هیچ وقت یادتون نمیره. کل خلاصه اون درس اون جلسه همین بود دیگه، که آقا حال و مقام و مقتضی مثل انگور و عنب و اجزون که همش یه چیزه، این همون در حقیقت امر دعوت کننده است. مقتضی حال و مقتضی مقام اعتبار مناسب خصوصیت مدعو است. این میگه آقا اینجوری بیار، این که حال و مقام و مقتضی بهش میگه، میگه آقا کلامو این شکلی بیار. حالا این خصوصیات مصداقش چیه؟ خب اینا چیه؟ این مثلا اتناب، مد، زم، فرصت نداشتن، تلزوز و هزار تا عوارضی که حالا میخونیم. این چی؟ این اتناب، ذکر، حس، حس و این میگه آقا اینو اینجوری بیار، اون میگه اینجوری بیار، این میگه اینجوری بیار، این میگه اینجوری بیار. این خلاصه درس امروز دیگه. گفتم بنویسید، برید بحث کنید، مطالعه کنید، خلاصه نویسی کنید. ما توضیح که میدیم اولش پیچیده میشه، ولی تلخیص مطلب دیگه با شما. من یه جا عوامل درس میدادم، چون طرف مخاطبم یکم زرنگ نبود، یعنی حالا باید خیلی بهش توضیح میدادین، عرض به خدمت که خیلی مفصل و شسته رفته توضیح. من میتونم اینجا یه جوری به شما توضیح بدم که شما هیچ نه پیش مطالعه بخواید، نه پس مطالعه، نه مباحثه. مامانی توضیح بدم چجوری بیام قشنگ نمودار بکشم، تلخیص کنم، توضیح بدم، شمرده شمرده صحبت کنم، ولی به شدت تنبل میشید. ما استادامون اصلا خوب نبودن خیلیاشون که حالا بیان مثلا خوب توضیح بدن. استاد اصلا غلط میگفت، غلط میخوند، غلط میره. یه دو سه تا استاد ما داشتیم، از 20 استادی که ما شاید داشتیم ما یکی دو تاش درست حسابی بود. لذا تا خودتون نرید کار نکنید. اصلا من اینقدرم یه لازم نیست توضیح بدم. بالاخره اصل مطلب رو پیش مطالعه قوی بکنید، مباحثه قوی، تلخیص. من استادمون همیشه میگفت، میگفت استاد هر چقدر خوب باشه نمیتونه بیشتر از مثلا 30-40% مطلبو القا کنه. یعنی اون 100% که تو ذهن من هست میگم، نه اون علمایی که میدونم که نمیگم، حتی اون 100% که میگم شما اگه پیش مطالعه نکنید 30%شو میگیرید. واقعا اینجوریه. به ندرت میشه مثلا 60% 70% بگیرید، 100% که اصلا امکان ندارم چیزی. تا پیش مطالعه نکنید، تا مباحث نکنید، تو اون حرفایی که گفته شده مرور نشه، این فایده نداره. لذا قشنگ برید خلاصه تو ذهن خودتون گفتم توضیح برید به هم مباحثتون بگید اینا مسئله برمیشه. عرض کردم صفحه میاد جلوتر یک کمی صفحه 37 اگر مطلب بلاغت الکلام حل نشه اونجا حل نمیشه، اونجا خیلی پیچیده میشه، همینو داریم به علاوه پیچیده ترش. خب صفحه 23 رو الان بیارید اینجا رو ادامه بدیم. امتحان هم ما دیگه خودمون نمیگیریم، همه هم بشیم با مدرسه زدن تاریخش که یه خب پس ما یه کار میکنیم، یه امتحان مختصری این مقدمه رو میگیریم، بعد اون سه هفته دیگه رو ما خیلی شاید بخوایم بخونیم، اون موقع یه امتحان دیگه هم میگیریم. شفاهی میخواید بگیریم یا کتبی؟ کتبی میگیریم. یه 7-8 سوال میدیم، حالا سوالش هم زیاد نیست، 7-8 سوال میدیم. از الان دیگه پیش مطالعه کنید، این بحث تمام میشه 2-3 روز بعد امتحان میگیریم. نه اون به هم میخوره نظم مدرسه، همین بهتره. این یه امتحان کم وجود میگه. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 23 خط آخر. آقای خضری عبارتو بخون شما. بله خب یه لحظه. فکسر فل ابتدا و فی بدء صله و حیث و ان لیمین مکمله. خب اینجا بعد از ان، بعد از ابتدای کلام بعد ان بخونی. ابتدای کلام هم دو قسم بود، حقیقی واقعی مثل ان انزلنا فی لیلت حکمی، بعد از حیث و از و علا و اینا ان باید خونی، لذا باید بشه حیث و ان. چی؟ نه اون نه اینا چیزه، اینا همزه ها رو بعضی من دیدم بعضی همیشه همزه رو بالا میذارن. حالا تو اونجا فعنه دیم. نه نمیشه گفت کتاب اشتباهه، اون نکته داره، یه چیز دیگه است. چون هجای فتوی عقیدش اینه که این حیثه ها چون اون حیثه نیست باید به مابعدش مفرد بیاد، ولی خب این یه اختلافی دیگه. حالا من فعلا میگم انه بخونم، من میخواستم یاد اون قاعده بدم انه بگیریم. آخه اون ببینید یه چیزی هست، ببینید المعی احمری اعجمی دائمی، اینا یاشون چه یاییه؟ نسبته. آیا اصلا یاشون چه یاییه؟ نسبته. آقای یکی هستن زده نسبت. آقایون عقیده دارن؟ آقایون فعلت ثلاثت الذین خلفو عقیده دارن یاشون یای نسبته، بندم عقیده دارم یاش یای نسبته، پس همدیگه با همدیگه عقیدمون یکیه دیگه، درسته؟ ولی این دوتا عقیده زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. چرا؟ چون آقایی که میگه نسبته از یای دیگه خبر نداره. ما یه یای دیگه داریم به اسم یای مبالغه، اون یاش یای نسبت نیست، یای مبالغه است. علم یعنی کسی که تیز هوشه، علم یعنی باز همون کسی که تیز هوشه، مبالغه میکنه بسیار تیز هوش. دائم یعنی چی؟ یعنی همیشگی. دائمی یعنی چی؟ اونم یعنی همیشگی. آیا دائمه معنیش اینه که منصوبه به همیشه؟ دوام نیست، دوامی نیست، دائمیه. دائم یعنی همیشگی، چیزی که همیشگی است. دائمی هم یعنی در حقیقت منصوبه به چیزی که همیشگی است، یا نه خود همین همیشگی است دیگه. این میشه اینا حالت عجمی. بعضی موقع یاش نسبته، این یه عجمی که میگیم مثلا به یه انسان فارس بگه عجمی، یه انسان فارس. ما عجمیم الان پیش عربا، ما عجمیم. علمه اینا یاشون یای مبالغه است، پس یای نسبت غلطه. خب پس مبالغه یه یای جدید گرفتیم. اینو کی میگه؟ رضی تو شرح کافیه، کسی که علوم العربی خوندم، مثال اتفاقا علوم العربی یکیش به دائمیه و تو علوم العربی عربیش، نمیدونم فارسیش هم فکر کنم باشه، تو علوم العربی هست یای مبالغه. خب بعد سیر تحقیقی نشون داد که این یای مبالغه هم همون یای نسبته، یعنی با یه دقت ظریفی برمیگرده به یای نسبت. چه جور برمیگرده؟ 10 دقیقه توضیح داره. ببینید اینم میگه نسبت، اینم میگه نسبت، دو تا نسبت فرق دارن با هم یا نه؟ این از بی اطلاعی یای مبالغه که همه میان میگن اینجا یاش مبالغه است میگه نسبت. این آقایی که میگه نسبت از اطلاع یای مبالغه به تحقیق مطلب و رفتن دیدن و تهش آخر میرسه به یه تحقیق عجیبی که برمیگرده به نسبت. حالا دوتایی میگیم نسبت. اینو برای چی گفتم؟ ببینید این عرض به خدمت که بحثمون سر چی بود؟ آها عرض به خدمت که یه موقع من میخواستم این خدمت رو متوجه کنم که طبق اون قاعده که ما خوندیم اول باید انه اینو بخونیم. چرا؟ به خاطر اینکه اون قاعده که تو سویت خوندیم بعد حیث ما خوندیم باید انه بیاد. بعدا یکی میاد تحقیق میکنه میگه انه. خب مثلا حاجای پوتی نظرشون ایشون این بود که این جوجه ها باید انه بخونیم. خب ولی در حقیقت عقیده بنده اینه که نه، همون انه باید بخونیم. پس بنده عقیده با خضری یکی شد دیگه، درست خوندم. لذا ببینید اون دلیلی که من میارم که و حیث و انه لیمین الان فکتر فلپت دوافی بعد اصطلاح میخوام متوجه اون قاعده بشه که اگر بعد اون خضری شنید که کسی انه میخونه بیاد با این قاعده به جنگ اون شخص بره، یعنی با اون حرف مخالفت کنه، بگه آقا شما انه میخونیم، ما تو سویتی خوندیم انه باید میخونیم. پس اون یه دلیلی میاره بعد بحث میشه، تو بحث ممکنه باز برسیم به همون انه. این در حقیقت برای همین من متوجه کردم. حالا سوال شما باعث شد این مطالب بگم ولی همون انه، اینو شما فعلا طبق قواعدی که خونی باید انه بخونیم. حالا واقعا انه بالاخره درستی یا انه، این مراحل بعدیه. و حیث ان الفصاحه والبلاغه من المفاهیم المشککه، آره فاعله، تشکیک میندازه. خب ادامه بدید. آی ترابی جاش خالیه، لام لتفاضل چه لامیه؟ آی ترابی جاش اینجا خالیه. خب اعلا نقشش چیه؟ من این سوال نمیخواستم از شما بپرسم چون یه جور خوندی مجبور شدم. حالا یه بار دیگه عبارت رو بخون، یه بار دیگه بخون. فل کل من هما اعلا، اینجوری الان درست شد. اعلا جداه از طرف هم. یا حالا بدله یا اطفاین طرفانه اعلا، نه طرفان البته مشکل نداره وقت کنیم، تا من میخوام حواست باشه که اعلا جداه. خب و خب یک رو با دیگه لازم خودش با من وقتی میاد یک رو با قروبه یک رو با اینا رو مثلا باید لغت نگاه کنید تو پیش مطالعه نن تحقیق فقه لغت نه ولی تو لغت ضبط چیزا رو باید نگاه کنید. یک روبا، یک ربا، یک ربا. خب خب دونو چرا جر دادی؟ جر یه چیزی که جر میگیره یا مجروری مضاف الیه؟ ما اون موقع اضافه شده؟ دونه هستن. خب حالا چرا دونه ها خوندی؟ دونه میدونم شانسی نخوندی، یه چیزی تو ذهنت بوده، همونی که بوده بگو. درفه دیگه، خب ما دونه هم کثیره بلند تون. خب الان آقای رضایی میخواد برام معنا کنه. یا بعد آقای ظاهری حواسش هست که آقای رضایی اشتباه معنا کنه، بعد ما چشو میگیره. یه توضیح بده در اون مفاهیم متواتی مشکک، اصطلاح منطقیه، بیشتر تو منطق خوندی. مثل چی؟ نه برای انسان، نه وجود مشکک، مثل انسان. الان آقای مثلا عبادی مثلا انسان، در انسانیت منطقی میگیم ما انسان تری آقای صداقت، هیچ فرق نمی کنم، دوتشون انسان. انسانیت که میگیم نه به معنی کمالات، انسانیت یعنی در حیوان ناطقی هست، یعنی که حساس و متراکم به لارد هستن ناطق. یا الان مثلا یه ماژیکی با یه ماژیک دیگه، در این که این دوتا ماژیکن کم و زیاد در حقیقت مفاهیمشون متواتی، متواتی یعنی صدقشون یکسانه. مفهوم متواتی مفهومیه که صدقش بر مصداق یکسانه، شدت و ضعف کمی و زیاد نداره. این میشه مفهوم. مفهوم مشکک چه مفهومیه؟ صدق مفهوم در مصداق با در حقیقت اختلاف داره. حالا چه نوع اختلافی؟ شدت و زیاد، رتبه، اولیت و آخریت، تقدم و تأخر و چیز مختلف. نور، شما نور لامپ با نور شمع با نور خورشید یکیه؟ ستاش نورن، ولی سه تا نور جدا. اینا لذا اینم نوره اونم نوره. مثل فرض کن یه مورچه اومده بغل فیل، فیل میگه من هستم، مورچه میگه منم هستم. میگن آخه یه فیل پاشو گذاشت روی مورچه، مورچه گفت آخه اش قلنجم شکست. فیل پاشو داره مورچه، مورچه دیگه اصلا محو میشه، اصلا چیز نمونه که عرض خدمت که اونم هست اینم هست. خب ولی هستن این کجا، هستن اون کجا، ولی دوستشون واقعا هستن. لذا این مفهوم مشککه. چرا بهش میگن مشکک های ظاهری؟ خب فرق داشته باشه بعد چی اسمش به مشکک چیه منطقه اینجا را لطه تو منطقه مزفر را بالاخره باید نگاه میکردیم. چرا بهش میگن مشکک؟ فلسفی شما نگاه میکنید تشکیک شده، این حالت فلسفی. مشکک از شک میاد، بس اسمش چیه؟ چرا به شک میندازن؟ به شک میندازه که چی؟ چی رو به شک، چی به شک میندازه؟ یعنی انسان رو به شک میندازه که چی؟ چی شک کنه؟ انسان رو به شک میندازه که انسان مگه چه شکی کرده؟ نه، انسان رو به شک میندازه که در حقیقت مشترک لفظیه. البته اونی که شما تو منطق خود لفظ تقسیم میشه به متواتی که درستش متواتعه، حالا چیز میشه، اعلال میشه، تفرمزه میشه و مشکک. ببینید متواتی مثل انسان یا درخت، درخت کاج درخت تره یا درخت سرو درخت تره، فرق نمیکنه، دوتشون درختن دیگه، درختن. اگر بگید درخت کاج مثلا طولش بیشتره، اون میشه طولانی تر، درخت تر نمیشه. درخت درخته، درخت یعنی چیزی که این مفهومی داره، تو درخت تری من نداره. صدق درخت می اینجوریه، این مساوی، اینم درخته، اینم انسانم اینجوریه. ما وقتی میگیم آقا انسانیتت کجا رفته، انسانیت آقا بیشتر از انسانیت اینه، یعنی اون مردونگیش، یعنی کمالاتش، اون یه مفهوم دیگه از عرفیه. انسانیتی که من اینجا نوشتم انسانیت منطقیه، این میشه متواتی. اما مشکک چی؟ مشکک مثل نور، مثل وجود. نور رو نگاه کنی فرق میکنه، این نور شمع، نور چراغ، نور خورشید در یکسان نیستن، توی یه خط نیستن، اینا در مراتب بالا پایینه. انسان وقتی نور رو به نورش هم میگه نور رو به چون نور، این مشککه، یعنی انسان رو به شک میاندازد که این لفظ مشترک لفظیه. مشترک لفظ خاصیت چی بود؟ شیر، شیر خوردنی، شیر جنگل، همین دوتا فعلا کافیه. خب این شیر خوردنی با شیر جنگل ربطی به هم دارن؟ نه. ولی شیر برای کلمه شیر برای هر دوتاشون اطلاق میشه. نور شمع با نور خورشید ربطی به هم دارن؟ واقعا نگاه کنید چرا ندارن، دوتاشون نورن. ولی انقدر این مراتب با هم بالا پایین میشه که کنه انسان رو به شک میندازه انگار بی ربطن. مثل اون وجود مورچه با وجود فیل. خب فیلم میگه هست، مورچه میگه منم هستم. آقا میگه تو کجا و آن کجا. خب این نور شمع نور خورشید، صدق نور بر نور شمع به نحو تواتیه، ببخشید به نحو مشترک معنویه، اشتراک معنوی. این صدق این بر نور خورشید هم اشتراک معنویه، اشتراک لفظی نداریم. واقع مطلب اینه که این آقا کمه ولی نوره، زیاده ولی نوره، این نوره اینم نوره. ولی این نور با این نور چون زمین تا آسمون فرق میکنه، لذا آدم فکر میکنه نور که برای اطلاع میشه یه معناست، نور که برای اطلاع میشه یه معناست. انسان رو به شک میندازه که مشترک لفظیه. المشککه فی انه مشترک لفظی. حواشی هاشی مولا عبدالله داره، همه جا داره اینو. بالاخره اینو مشکک، البته چون تو منطق ما لفظ رو تقسیم میکنیم، اینجا میگن من المفاهیم مشکک، بحث برده رو مفهوم، یعنی نسبت به همون مفهوم نور لحاظ کرده، چون میگه ان الفصاحه والبلاغه من المفاهیم المشککه. لذا ایشون غلط نیست، حالا ذوقیه دیگه، میتونست من الالفاظ المشککه هم حتی بگه مثلا. خب در کلام ایزد منون که چون که وحی منزل است، کی بود تبت یدا مانند یا ارض ابلعی، تبت یدا ابی لهب و تب و قیل یا ارض ابلعی موعک و یا سماع اقلعی. این فصاحتش خیلی بالاتر از تبت یداه. خب این ولی کندانم میمونه این فصاحتش کجا و این فصاحتش کجا، لذا از الفاظ مشککم هستیم. خب آره هر کدوم به تنهایی، خودش بعد میگه فل کل واحده. خب توضیح بدید. اینم توضیحش دیگه، وقتی تشکیکی شد تفاضل داره، یعنی با هم اختلاف دارن، میشه یکی بالاتر از دیگری باشه. آره بدی توضیحه. دو طرف داره. چی؟ نه نه، یا خبر مبتدای منصوب یا بدلی از بین نیه. آخه اگر صفت باشه اون طرفان که اعلا نیست که، مگر اسفل رو بهش زمیمه کنیم این حیث المجموع صفت بگیره. طرفان که اعلا نیست که، طرفان اعلا و اسفل اونم نیست، تازه مراتب هم داره بسید. البته ببینید دو طرف داره دیگه، ببینید صفر درجه. خب صفر درجه اینم همینجور خط میره بالا. الان جنم چند درجه است؟ این کولر گازی روشنه، درجهش خوبه اینجا. خب این صفر درجه است. ببینید دو طرف داره، این طرف اسفل بلاغت و فصاحت، طرف اعلاش میره بالا. اینجا بنویسم ولی نمیتونم، باید یه جا بنویسم دیگه چون ته نداره، اعلاه. خب این وسط مسطا خود کیش میشه، پراکنده هستن مراتب مختلف. این اعلا اسمشو گذاشته حد الاعجاز و ما یقرب من. این اسفل یعنی چی؟ پایین ترین درجه بلاغت که اگر از اون بیفته، ببینید من دارم اینجا راه میرم، یه موقع اینجا میتونم راه برم نمیفتم، یه موقع اینجا میتونم راه برم، یه موقع میام اینجا راه میرم. الان بخوام گوشه این راه برم یک سانت بیام این ورتر افتادم دیگه، درسته؟ شفاجروفنهار. این اگر یک کمی بیاد پایینتر، یه درجه بیاد پایینتر میشه چی؟ غیر فصیح و غیر بلیغ. پس خیلی چیز توفه‌ای نیست، یعنی دیگه مرز بلاغت فصیح دیگه یه درجه بیاد پایین دیگه میشه غیر فصیح و غیر بلیغ. اما اعلا چی؟ حد اعجازه. حد اعجاز یعنی چی؟ یعنی حدی که انسان را عاجز میکند از اینکه مثل آن را بیاورد. که منحصر در چه کلامیه؟ منحصر نه کلام اصلا جوری فقط کلام قرآن، منحصر در کلام قرآن، حتی حدیث قدسی رو گفتن نیست، فقط قرآنه که معجزه. معجزه و معجزه رو چرا معجزه میگن؟ چون عاجز میکنه طرف رو دیگه. نکم غیر معجزه الله تو سوره توبه کلام قرآن. خب و ما یقرب منها، آیه ظاهری میخواد معنا کنه و ما یقرب منها چجور معنا کنیم؟ ما فهمیدیم حد اعلاش حد اعجازه، که حدیه که انسانو معجز میکنه، عاجز میکنه، میشه قرآن. حد پایین‌تر غیر فصیح و غیر بلیغ، یک درجه از این بیاد پایین‌تر میره
رو منفی یک، منفی دو، منفی سه، دیگه بدتر میشه.
ما اینا کار نداریم، ما تو بلاغت تا اینجا بحث میکنیم، از اون به پایین کارش نداریم دیگه. این پایین‌ترین درجه بلاغت، اینجا هم دیگه برای خودش مراتب داره دیگه. این نمایق رومن چی میخواد بگه؟ چی میشه نزدیک حد اعجاز؟ مثل کلام مثلا حضرت امیر در نهج البلاغه، معجزه نیست ولی دیگه این کم مونده به معجزه برسه. ولی خب یه بشر عادی هم ممکنه بتونه بیاره، نفی امکان ممکن اینجوری نیست که نه ممکن نیست، نه، کسی خیلی قوی باشه، بودن افرادی که خیلی بالاخره یاد میگیرن میارن، ولی خب انصافا نیست. چی؟ آره میشه بیارن کلاماتی که البته از جهت محتوا نمیتونن، ولی خود مقامات حریری یا بدیع الزمان همدانی کلامات عجیب غریب از جهت فلسفه بلاغت داره، منتها حضرت چون معارف الهی رو گنجونده دیگه عمرن اینا بتونن بیارن. اینه بیشتر حیثیت ادبیشو داریم میگیم. بله اون یکی مثل خود حضرت علی میخواد که اون هم معارف داشته باشی بعد در حقیقت بیاری. البته چیزی میگم، این خودش معیره، کلام حضرت امیر رو کسی مثلش میتونه بیاره؟ بله حضرت زهرا، الحمدلله علی ما انم و له الشکر علی ما الهم، که حضرت شروع میکنم بگم مثل حضرت زهرا داره اصلا. خب همین شعری که چند بار خوندم، خود حد اعجاز مراتب داره، خود حد اعجاز مراتب داره. کمترین مرتبهشو آقایون گفتن مثل تبت یا قبیل همین و تب سوره تبت، و یه نفرم هیچ بشری نمیتونه مثل سوره تبت یادو بیاره. آیه قرآن تحدی کرده راست بگید یه سوره بیارید ولی اون مثل تبت یادو یا این ناتاینا کلکافر. ولی این دیگه خیلی مثلا نکات بلاغی خیلی نداره، ولی وقیل یا عرض و بلعی ما اکس داره 50 تا میلی نکته داره. بله تو خود حد اجاز مراتب داره، میگه در کلام ایزد منان که وحی منزل است، کی بود تبت یدا مانند یا ارض بلعی. البته یه بیت قبلش هم داره من حفظ نیستم، نگاه میکنم بهتون میگم شعرش هم یادم نیست، چون نمیدونم در سخن باشد از نمیدونم اسمعی دان دارم. خب این کلام قرآن حد اعجاز و ما یقرامه. آقای صداقت زمیره رو مصداق ما میشه چی؟ استاق ما حد میشه، حدی که از کجا فهمیدی؟ از همین حد، حد اعجاز و حدی که نزدیک است به آن. به چی؟ به اعجاز. ضمیر منها هم برمیگرده به اعجاز، حدی که نزدیک به اعجاز. معجزه نیست مثلا کلامات مثلا حضرات معصومین، یا حتی داشتیم مثلا بدیع الزمان همدانی، قصیده های عجیب غریبی داره، شاید تو تاریخ مثلا 4-5 نفر نتونم مثل اون بگم. یاد گرفتن ذوقی هم هستی کم، هم بیاد گرفتن ذوقشون خیلی قوی بوده. میبینی یکی مثل مولا صدر مغز فلسفی داره، یکی اصلا مثل فقیه عالی مقام فلان کس اصلا فلسفه الف باش هم نمی فهمه. یکی ذوق فقهی شدید داره، یکی مثل اون ذوقی که مرحوم کاشف الغطا تو فقه داشته اصلا مولا صدر نداشته، یکی ذوق تو ادبیات داره تو منطق داره، یکی هر کی بالاخره یه ذوقی داره، بعضی هم ذوقشون تو یه رشته دیگه گل میکنه. آره اونم فساد بلاغت داره، ولی خب تو اون رتبه نیست خیلی. و حیث ان الفصاحه والبلاغه من المفاهیم المشککه القابله للتفاضل، از آن جایی که فصاحت و بلاغت از مفاهیمیه که مشککن، یعنی خودش توضیح میده قابل تفاضلن، مراتب دارن، فصل کل واحد منهما، برای هر کدوم از این دو فصاحت و بلاغت دو طرفه، اعلا بلندترین طرف و هو حد الاعجاز، اون حد اعجازه، و ما یقرب من، و اون حدی که نزدیک اعجازه. یک صفحه متول تو این و ما یقرب من بحث کرده، بحثش هم به خاطر خطیبه توی یه چیز، همین بحث تو متول انسان لازم نیست بخونه، شما این تیکه متول یک صفحه باید حذف بشه، نه اینکه مطالب خوبی نیست، انسان وقت کارهای مهمتر داره نوبت به اینا نمیرسه. و ما یقرب من و اسفلو، یعنی پایین ترین مرتبهش میشه 0 درجه. و هو ما اذا بدل به ما دونه خرج الکلام عن الفصل، تبدیل بشه به اون، یعنی عوض بشه به اون، چی تبدیل بشه؟ ما دونه، یعنی در حقیقت به جای اون مادون بیاد. خب حالا اینجا حالا بذار بخونم، مادونه خرج الکلامان الفساد و البلاغه، یعنی یه درجه از این پایین تر بیاد کلام از فساد و بلاغه خارج میشه. و بین آره پایین تر، پایین تر دیگه فساد. و بینه هم مراتب کثیره، بین اینا مراتب کثیریه. و الفساحت و البلاغه فی مراتب حدان، مراتب همدانیه موجودتان فی المحاورات و المکالمات. میگه آقا فساحت و بلاغت در مراتب پایینیش، مورد از مراتب پایینیش کجاست؟ اینجا تو این مراتب، تو این محدوده 0 درجه به بالا. میگه تو عرف هم هست محاورات و مکالمات، الان من دارم صحبت میکنم همه کلماتم غیر فصیحه، بخشش از دقیقا من به من دیگه چیز بدید که بعد یعنی این کلماتی که دارم میگم فصیح باشه، حالا ممکنه بخشش هم غیر فصیح باشه. فان العرف فصیح و بلیغ، آقا عرف فصیح و بلیغه، نه همه عرفا، این قضیه به صورت قضیه مهمله. فان العرف فصیح، یعنی عرف فصیح و بلیغه، یعنی اینجوری فکر نکن که عرف فصیح و بلیغ نیست، ولی نه اینکه همه عرف هم فصیح، قضیه مهمله است، در قوه جزئی است. ولکن بعض ما یستعمله تن حتی رتبته فی الفصاحه و البلاغه، ولی بعضی از چیزایی که عرف استعمال میکنه رتبهش در فصاحت و بلاغت تن حتی پایینه. و حیث یکون استعماله لدى الخاصه معیبا، آقا دست خواص بدی میگه توفه نیست که، میگه رفتمون مثل رفته به مادرش گفته تو خوبی، به یه آدم مثلا حدیب میدی میگه آقا این غیر فصیح، میگه نه، میگه پس فصیحه، میگه ولی توفه نیست، چیه مثلا فصیح مثلا چیکار تو خوبی، یه چیز قشنگتر بود. و حیث یکون استعمال ولد الخاصه معی، با استعمالش نزد خاصه یعنی خواص ذوقی بلاغت، معی به عیب داره. و بعض ما یستعمله رفیع رتبته، بعضی از چیزایی که استعمال میکنه رتبهش بالاست. و یکون استعمال ولد الخاصه حسنا ایضا، بعضی چیزایی که عرف استعمال میکنه رتبهش بالاست، البته هر آدمی هم نمیتونه اینجوری استعمال کنه، ولی دارین دیگه، ما همین منبریامون دیدید گاهی وسط منبریشون یه تیکه میندازن خیلی قشنگه، مثلا تیکه فصیح، خدای جوادی بعد ما من دیدم یه تیکه های استعمال میکنه خیلی قشنگه، مثلا فصیح و بده رفیعون رتبته، رفیعون رتبته هو. و یکون استعمال این دلخواسته حسنا ایضا، تموم شد. اون ما بدل بهی، اون بدل بهی مادونه، بدل بهی مادونه یه نکته داره، نکتهشو باید برید از موجب الوسیط کلمه تبدیل استخراج کنید، یا نکته ظریف داره برید تحقیق کنید که چه جوریه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فردا صفحه 25 رو بخونید کلشو تموم کنیم، پس فردا هم کل اسالیب البیان حرف اسلوب، چون نکته خیلی ندارین دو صفحه رو کامل بخونید که پیش بریم. ما دو روزه ان شاء الله تا علم معانی تموم می‌کنیم، فردا یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، نه یه روزم فاصله میدیم، میذاریم آخر هفته همون پنجشنبه، خدا برای خیرش بده، برکت ببینید. نه به جای امتحان نمیشه، آره به نفعتون امتحان، بابا الان چیزه اگر خوب خونده باشین الان همین الان امتحان میتونید بدید، حالا یه دوره میخواد دیگه، یه ساعت این ساعت آره دیگه حد میشه مثلش. که مصداق حدم کلام ها، حد این همون کلام ها. پنجشنبه امتحان از اول چی دارید؟ خب پس چیز کنید، چهارشنبه خوبه؟ نه نه شنبه، نه شنبه دیم، یا سه شنبه یا چهارشنبه، اکثریت رای بدم چهارشنبه تصویب شد. شورای نگهبان هم نداریم که